بحران زیبایی عموما حواستون باشه به یک افسردگی خفیف منجر میشه، به یک افسردگی ساده میبرد از یک سال به سر رسیده باشه حتی بدون درمان. بنابراین دیگه قابل قبول نیست بعد از یک سال ما همچنان در این مرحله احساسی مونده باشیم، بیخوابی نمیدونم که گریه ها و اضطراب ها و مسائل اینجوری. در این رابطه من توجه شنوندگان رو به بحث فاز سوم در برنامه آینده جلب میکنم که اینجا دیگه زیاد وارد جزئیاتش نمیدم. عرض کنم که فاز دوم بحران جدایی یک فاز خطرناک هم هست. در این مرحله خب احساسات اصلا که عمل میکنن و حرف آخر رو میزنن، نتیجهش میتونی باشه که ما میتونیم تصمیم گیری های حساب نشده و نادقیق داشته باشیم، تصمیمات سریع یک جانبه و بدون مطالعه، که خب میتونه پیامد های خانمانسوز داشته باشه. امکان استفاده از وسایل نادرست برای التیام و دردها وجود داره در این مرحله. 100% هنوز عنصر اندیشه وارد به قضیه نشده. حواستون باشه اینجا دیگه میدان احساسات هم ما رو میکشونن اونجا که دلخواهشونه. خیلی انسان‌ها در بد مدیریت میکنن این فاز رو، میتونن که مثلا به الکل پناه ببرن، مواد مخدر بسیار معمول هم در داخل ایران هم در خارج ایران. و این قضیه دیگه اینجا اصلا به هیچ وجه محدود به ما ایرانی ها نمیشه. خیلی ها اساسا در سراسر دنیا کارهای تحقیق که شده نشون میده که در این مرحله بسیار به ویژه مردان میتونن که به الکل و مواد مخدر در اصل برای فرار از مسئله رو بیارن و یا سایر راههای انحرافی و غیر معقول برای مدیریت بحران. در این مرحله در این حال امکان اعمال تخریبی و رفتار تخریبی در مورد خود یا دیگران خیلی زیاده، باز به خاطر اینکه عنصر اندیشه هم در ایران درگیر نیست. اونهایی که در این دوره به درون خود میرن میتونن خودکشی بکنن مثلا. اونهایی که به بیرون توجه میکنن امکان داره در یک زبان پرخاشگری به دیگران آسیب برسونن. امکان مثلا ارتکاب قتل و اعمال بسیار ویرانساز هست. انتقام ها تصفیه حساب های خونین در این مرحله انجام میشه معمولا در مرحله احساسی. مثلا اگر فردی احساس کنه که همسرش بهش خیانت کرده و خیانت موجب جدایی شده، خب میتونه به انتقام گرفتن رو بیاره. بنابراین در این مرحله میباید به دقت مواظب رفتارمون باشیم و اگر هر جا که احساس کردیم که احساسات ما دارن کنترل رو از ما میگیرن، بهتره که حتما کمک حرفه‌ای رو بیاریم یا حداقل خیلی باز و بدون اینکه هیچ سرکوشی بزنیم مسئله رو با نزدیکانی که بهشون اعتمادن مطرح کنیم، تا شاید به هر صورت حداقل از کمک‌های اونها استفاده کنیم اگر که به هر دلیلی نمی‌خوایم کمک حرفه‌ای بگیم. اما من توصیه می‌کنم که حتما اگر که می‌بینیم این تهدید وجود داره که ما اعمال ناخواسته انجام بدیم که خب برای ادعای سرنوشت‌ساز هست یا پیامدهای بسیار غیر قابل پیش‌بینی داره، حتما کمک حرفه‌ای بگیم. این کمک حرفه‌ای لازم طولانی مدت و زیاد و از کنم که اقراق‌آمیز باشه، بلکه کافی است که به هر صورت ما ابزارهای کافی برای شناخت مطلب به دست بیاریم، بتونیم جهت‌گیری بکنیم و وارد مرحله سه بشیم، از این مرحله احساسی عبور کنیم. و الا امکان داره که یا به خودمون آسیب بزنیم یا اینکه در بیرون از خودمون یک سری ویرانسازی ها بکنیم که در صورت طبیعتا نه ضروری است و نه مطلوب.
بله
بله. اصلا به طور کلی در ارتباط با مرحله دوم، حالا مسئله هست در ارتباط با اینکه چگونه مثلا در با فرد بحران‌زده در فاز دوم برخورد بشه، که من اینو میذارم برای برنامه های بعد که مسئله به سرعت حالا ته نشه.
بله بسیار عالی. پس اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به باز پاره ای و برخی از سوالات.
بله خیلی.
آقای دکتر، آقای داریوش سوال کردن که تفاوت زنان و مردان نسبت به جدایی چگونه است، یعنی چگونه اون رو مدیریت.
بله، عرض کنم که خب عکس العمل مردان و زنان به بحران ها اساسا متفاوته به طور کلی، همونجور که برخوردشون به نظر من به خیلی مسائل دیگه هم خب تفاوت های خاص خودشو داره. منتها در مسئله جدایی دیگه الزاماً مردان و زنان درگیرن توش، یعنی خیلی بحران ها میتونه اتفاق بسید چیزی که الزاماً بحران نیست که حتما یک زن به اتفاق میششون دهید، حتما یک مرد، میتونه بحرانی باشه که یکی از هر حال دوتا جنس یک جوری باش درگیزش رو حلش کنه و عبور کنه. در مسئله جدایی پای زن و مرد در میان هست، مسئله خانواده هست، بچه ها هستن، سالها زندگی مشترک و در نتیجه هر دو طرف به گونه‌ای بسیار عمیق درگیرن تو موضوع و در نتیجه میبایست موضوع‌گیری بکنن، عکس العمل نشون بدن، خیلی جاها نظرشون رو بگن و احساساتشون بگن و خلاصه اقدامات عملی انجام بده. اینه که به همین خاطر به نظرم بحران جدایی خیلی خاص هست و ویژه هست در زندگی انسان در قیاس با سایر بحران‌های دیگه، مثلا در قیاس با بحران مریضی‌های سخت یا مثلا بحران‌های اقتصادی مثالی هست. تا اونجایی که من میدونم و تحقیقات علمی نشون میده، حالا من حداقل چندین تز دکترا تو این رابطه نگاه کردم برای بررسی و جستجو در تفاوت عکس‌العملی که مردان و زنان نشون میدن، به نظر میاد که عوارض روحی روانی جدایی ها بر مردها سنگینی بیشتری میکنه. در مجموع مردها اکثرا تماس با اطرافشون قطع میکنن، تنها میشن و خودشونو ضعیف و تنها احساس میکنن. ضعیف این معنا که یعنی احساس میکنن که انرژی کافی ندارن، معناش این نیست که حالا معنای ضعیف و نفس بودن از نظر روحی الزامن، بلکه احساس میکنن یک کمبود بسیار بزرگ حالا و خلأ خیلی عظیمی در زندگی ایجاد شد. برای مردها مثلا اقتصاد و مسائل معیشتی بعد از جدایی اهمیت زیادی نداره، اما تنهایی بزرگترین مسئله شونه. در قیاس با زنان که خب تأثیر بزرگش اینه که مجددا نتونن ازدواج کنن و اینکه در این حال مسئله معیشتی مثلا عموما مسئله است. خب این طبیعتا شامل حال اون خانواده‌ای نمیشه که مرد و زن موقعیت‌های اجتماعی برابری دارن یا به هر صورت هر دو تأمین هستن، بلکه منظور من اینه که عموما در حتی همه جوامع بشری زن‌ها در مجموع مسئله معیشتی بیشتری بعد از بدایی ها دارن، در حالی که بزرگ مسئله مردان تنهایی اون هاست. زن ها ترس اساسیش اینه که آیا می شود ازدواج مجددی کرد یا نه. در مترقی ترین فرهنگ های دنیا متاسفانه یک عدم پذیرش جدایی زن هست. بعضی موقع ها پنهان و مستتر در کشورهای مترقی پیشرفته، در کشورهای خودمون خیلی روشن و باره. در ایران مثلا خیلی واضح زنی که طلاق گرفته به هر ترتیب زن طلاق گرفته هست دیگه، یک بار ازدواج کرده و مقبولیت کمتری متاسفانه برای ازدواج مجدد داره. از جمعی جهات که شما ایران را دیگه خودشون میتونن جمعه های مختلفش رو حدس بزنن. اینا مثلا محوریست. زنان توان روحی بیشتری زمنان برای مقابله با جدایی دارن، علت روشنی هم داره. زنها اصولا قوی ترن، یعنی کمتر مردی شاید اون درد زایمان رو بتونه تحمل کنه، در حالی که خب زنها بعضی موقع تا 10 زایمان میکنن و البته تحمل زایمان ها به اینها مثل بحران عبور موفق شدن از بحران، که البته خود زایمان بحران نیست در نوع خودش متقدی کوچیک‌تر در اساس با بحران های کلاسیک به معنی که من مطرح میکنم در این بحث رفتارشناسی یا در اساسا مطرح میشه در روانشناسی، اما بحرانه هم خود از حامل شدن بعد از اون بازهای مختلف دوران بازداری بعد خود فارغ شدن و وضع هم فی‌الواقع خصوص بار اول خیلی بحرانی است. بسیاری از زنان بعد از زایمان دچار افسردگی حتی میشن، دچار سایکوز میشن، مسائل روحی اساسی میشن. خوشبختانه تعدادشون خیلی کمه اونایی که مشکلات روحی پیدا میکنن. بنابراین چی هست؟ خب اینها عبور سالم و نیرومند میکنن از این بحران، در نتیجه قوی‌ترن و یک دریت ممارست ذهنی تمرین میکنن بارها و بارها و دانشه میشود فهمید که چرا زنان قوی تر هم به لحاظ روحی. در دنیای زنان بنا به یک تز دکتر روانشناسی حداقل در سود آخرین تزی که من مطالعه میکردم، مردان اونقدر جا اشغال نمیکنن در خلاف تصور ما مردها که فکر میکنیم خیلی مهم هستیم و احیانا مثلا جای زیادی اشغال میکنیم، مردان جای زیادی در زندگی و در جهان زنان ندارن در دنیاشون. به همین خاطر زنان این تنهایی رو که مردان احساس میکنن بعد از جدایی احساس نخواهند که بلاد روی عاطفی، در حالی که مردان احساس گناه میکنن که چرا دیگه نمیتونن در یک رابطه زناشویی قبلی باشن. خب زنان میتونن به راحتی از اینکه دیگه شوهرشون دوست ندارن حرف بزنن و این تفاوت ها هست. زنان اغلب در دوران زندگی مشترکشون به خصوص در آستانه جدایی قبلش اینقدر سختی و رنج کشیدن که دیگه در دوره بعد از جدایی به اون فکر اصلا نمی کنن. زنان اغلب با آمادگی به استقبال جدایی میرن، در حالی که مردها معمولا تا اون لحظه آخر اصلا وقوع جدایی رو نمیتونن بپذیرن. زنان همونجام که خودمون میبینیم اغلب در یک شبکه وسیع ارتباطات هستن، با دوستانشون این مسئله رو بحث میکنن، حلاجی میکنن، حتی راهحلهایی هم قبلش به دست آوردن قبل از جدا بشن، در حالی که خب مردها متاسفانه به خاطر غرورشون و اینکه تقصیرها ممکنه به گردنشون بیفته سعی میکنن که مسئله رو یه جوری پنهان بکنن و از زیرش در برن، همونجوری که سعی میکنن اشکهاشون رو پنهان کنن. اینا در کلی ترین شکل به نظر من تفاوتی است که بین مردان و زنان عمومی هست. در حال در این دنیای وسیع احساس و اندیشه و انسان بسیار شگفت انگیز به عنوان ارگانیزم زنده، خب شما میبینید که تنوعات فراوان هست، انواع اقسام واکنش ها شما میتونید پیدا کنید از فرد به فرد. نه در حوصله برنامه رادیو هست و نه اصولا کار کارشناسانه ای شده که مطالعات مثلا بین 50,000 تا 100,000 نفر زوجی جدا شده شده باشه. معمولا یک تز دکترا حول 50 جدایی از 100 تا جدایی به لحاظ آماری قابل قبوله و در واقع نمایندگی میکنه یک جمعیت رو. اینه که اینها عمومی ترین چیزها از تفاوت هست. ترکلی در جنبندی به سوال آقای دارش باید گفت که مردها احساس تنهایی میکنن بزرگترین مسئله شونه. این احساس تنهایی توأم است با احساس تقصیر و گناه، که گویی که مقصر هستن به نوعی، گویی که مثلا رهبر خانواده اینها بودن، حالا وقتی که همه پروژه شکست میخوره پس مشکل اون مدیر کله، چون مرد فکر میکنه خودش دبیر کله، نمیدونم مدیره و رهبره و از شاید بخشان به این معناست، ولی من احاله میدم به توان کمتر مردها به لحاظ روحی در عبور از بحران جدایی، در حالی که زنها خوشبختانه توان روحی بالا کردن. خوشبختانه میخواد که به هر حال نقش مادر بسیار بسیار محوریتر و مهمتر در ارتباط با فرزندان به خصوص در سنین میپاییم و به همین خاطر خوبه که خانم ها و زنان توان روحی بیشتری دارن، چون نیاز هست به وجودشون برای رسیدگی به بچه ها و اون مهر مادرانهی که به هیچ وجه مردها نمیتونن بدن. این به این معنا نیست که پدران نقش کمتری دارن و یعنی حضورشون اصلا ضرورتی در خانواده نداره، به هیچ وجه. مردان خب یا پدرها به اصطلاح اهمیت خاص خودشون دارن و اصلا نمیشه جای خالیشون رو پر کرد، منتها به هر حال رابطه با مادر به ویژه در کودکان بسیار ویژه هست و خب جای خوشحالی داره که زنان با قدرت بیشتری با مسئله جدایی به لحاظ روحی برخورد میکنن.
سالی تو میشه نتیجه گرفت که عموما خانمها بهتر مدیریت میکنن این بحران رو؟
دقیقا من تصورم اینه که هر بحران دیگری رو هم بهتر مدیریت میکنن، حالا حکم کلی، ولی به ویژه در مسئله جدایی بله خانم ها بهتر مدیریت میکنن، تمرین بیشتری هم همجور که عرض کردم کردن در زندگی تقریبا
نظر روحی آمادگی بیشتری داره.
بله بله دقیقا نمیتونه.
البته این مسئله معیشتیش میمونه که به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما مسئله است دیگه برای خانم ها در موقع جدایی.
بله بله مسئله بسیار بسیار مهمی هم هست که شاید یکی از دلایل انحرافات اخلاقی، یکی از دلایل به هر حال کشیده شدن بسیاری از زنان جوان بریجه در ایران به مسئله به هر حال حاشیه‌ای پیرامونی که در یک زندگی نرمال و معمول موضوعیت پیدا نمی کنه، همین متاسفانه مسئله معیشت و فرق چه کارها کنه می کنه. فرق می کنه انسان رو بالواقع تا اون آخرین پله تکاملی پایین بندازه، پرتش کنه و تمام ذاکت و عظمت و خلاص منزلت انسانش ازش بگیره. در کشورهای فقیر، در کشورهای توسعه نایافته، در کشورهای بحران زده و ناهنجاری مثل ایران این مسئله معیشتی که مطرح میکنید فوق العاده محوری، فوق العاده حیاتی است و گویای بسیاری از مشکلات و گرفتاری هاست به ویژه در زنان، و این بحثی است که فلواقع میباید که به طور جداگونه بهش نگاه کنم.
بله خب آقای دکتر، خود همین مسئله معیشتی میتونه مسئله مهمی هم در جدایی ها باشه.
دقیقا مسئله معیشتی خیلی جاها اصلا عامل اصلی است در جدایی ها در ایران، و متاسفانه این وقت میدونید که این فاجعه ادامه پیدا میکنه، یعنی معضل و بدبختی و گرفتاری با جدایی هم حل نمیشه بلکه بدتر میشه، منتها خب به قدری سخت هست در عمل برای اونهایی که تجربه میکنن این مشکل رو که زندگی رو به جهنم تبدیل میکنه، در حالی که عامل بیرونی است، اصلا رفتی به مهر و محبت و عشق یک زوج به هم دیگه نداره. اینه که جدایی ها در ایران رو 100% غیر قابل قبول میکنه، در کشوری که بر دریای نفت قرار میشه، در کشوری که امکان طبیعی فراوان داره. و تأکید ما بر مسئله بحران جدایی و این امید به خانواده های جوان به ویژه بتونن با نگاهی عمیق‌تر با قدری صبر و حوصله به این مسئله نگاه کنن، از همین جهت در صورت این جدایی ها سن جوان و عزیز ما بر شما تحمیل میشه و با جدا شدن مسئله هم حل نمیشه. شما به هر حال رابطه جدید باید برقرار کنید یا به هیچ رابطه ای بمونید، یعنی یا خودتون رو محکوم میکنید الا العبد به جدا ماندن و تنها ماندن و به انحراف رفتن، در مردان اعتیاد در یا به ذکری، در زنان متاسفانه انحرافات دیگه، و در بهترین حالت یک اندوه مادام العمری، ولو که حالا بشه جزیره شرافتی هم درست کردم جهنم، ولی این گزینه ضروری نیست، بلکه به هر حال با قدی زن و جگر گذاشتن و جسوجی راحل های دیگه شاید بشود به هر حال از این بحران جلوگیری کرد، به خصوص اگر که پای فرزندانی در میان باشه.
کاملا. و یک پاسخ هم برای اون عزیزی که در جلسه گذشته نوشته بودن که تلاش میکنید که و سعی میکنید جلوی جدایی ها رو بگیرید، همین موضوعه، برای اینکه یه مقدار زیاد این جدایی ها خواسته نیست، ناخواسته است و عوامل اجتماعی روش اثر میذاره.
بله، جدایی های تحمیلی در واقع نوعی مجازات هست به یک ملت و ما اینو نمیپذیریم. من میخواد ما فکر میکنم که جدایی ها در ایران روند دیم آرگونه داره، طبیعی نیست. جدایی ها در ایران حاصل تکامل اجتماعی آنگونه که ما در غرب مثلا داریم نیست. جدایی ها در ایران سمبل آزادی و رهایی زن یا مرد نیست، آگاهانه نیست، اختیاری نیست و از این رو ما فکر می‌کنیم محکومن، یعنی این جدایی ها فی الواقع تحمیلی است از مجموعه اجبارهای دیگه که بخشی از سایر اجبارها و به هر حال تحمیل‌هایی که به این ملت میشه، این ملت اسیر و گروگان گرفته شده. به همین خاطر ما به عنوان بخشی از اون جامعه به خاطر حقی که برگردن ما دارن به درستی تاکید میکنیم در این که جدایی ها رو در چشمنداز سایر بحران های کشور بهش نگاه کنیم، در نتیجه با صبر و حوصله هرچند که میدونیم سخته باش برخورد کنید که امیدواریم این سیه روزی رو یک افقی باشه و روشنایی هایی که ما میفهمیم که شما در داخل کشور به ویژه چه میکشید خلاص از این دیده استفاده.